دلی در فصل قرآن چه جان بخش است دیدار عزیزان، چه اوقاتی بهار زندگانی، چه آیاتی بهشت جاودانی، پریشان خاطران امیدوارم، چرا که غیر حق یاری ندارم، نمی گنجد وفا جز در دل دوست، خوشا جانی که باشد قابل دوست.
خب دوستان عزیز، عصر شما به خیر باشه. نوبت رسید به پخش گفتگوی سیاسی امروز با موضوع افول قدرت، تحلیل زوال ساختارهای اجتماعی و فرهنگی قدرت در امریکا.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما مردم عزیز، شریف، بزرگوار و روزدار ایران اسلامی. امیدوارم که تا امروز که 16 روز از ماه مبارک رمضان رو پشت سر میذاریم، توانسته باشید از فیوضات این ماه پربرکت بهره‌مند شده باشید و ما رو نیز از دعای خیرتون فراموش کرده باشید. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه‌های گفتگوی سیاسی هستم. خیلی خوشحالم که بار دیگر این توفیق رو پیدا کردم که با یک گفتگوی سیاسی دیگری در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم، چنانچه تمایل داشته باشید که ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده، انتقادات سازنده و هر گونه نقطه نظری بهره مند کنید، میتوانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 که به صورت 24 ساعته قادر هستش که صحبت‌های شما عزیزان رو ضبط بکنه و به اون نظر مسئولین برسونه، و همچنین سامانه پیامکی 30,000-1035 که یه راه دیگه ارتباطی بین شما و ما هستش، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و ما رو از هر گونه نقطه نظرات خودتون بهره‌مند کنید.
مهمترین مشخصه دهه دوم قرن 21 کاهش تدریجی قدرت نسبی ایالات متحده است. از دیدگاه اغلب ناظران آگاه، از آنجایی که عمده رقبای ایالات متحده در امور نظامی و اقتصادی در آسیا قرار دارند، این جابجایی شگفت‌آور مترادف با بازگشت تاریخی مرکز قدرت از غرب به شرق و خاتمه چیرگی تمدن غربی بر سیاست و فرهنگ جهانی بوده است. در حالی که یکی از نقاط قوت هژمونی آمریکا حضور فعال در عرصه بین‌الملل و همکاری با دیگر بازیگران جهانی است، امروز خروج آمریکا از پیمان‌های بین‌المللی نظیر پیمان حفظ محیط زیست و برجام مصداق عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی است. امروز دولت ترامپ با نادیده گرفتن قوانین تجارت آزاد وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی با قدرت‌های جهانی شده. در این حال گسترش نژادپرستی و حمایت تلویحی رئیس جمهور این کشور از آن، در کنار سیاست مهاجرت ستیزی ترامپ، ساختار اجتماعی و فرهنگی آمریکا را که برای سالها قدرت بلا منازع غرب بوده تهدید می‌کند. چرا که آمریکایی که در آن ملی‌گرایی و مخالفت با مهاجرت شدت گرفته است، دیگر نمی‌تواند بر اساس تفکر لیبرالیسم برابری نژادی و تمام برتری فرهنگی خود سخن بگوید. ترامپ رئیس جمهور راستگیروی آمریکا و مروج این دیدگاه تنها یک شخص نیست، بلکه نمادی از تغییراتی است که جامعه آمریکا دچار آن شده است. با کاهش قدرت فرهنگی و ارزشی آمریکا، این کشور در دیگر حوزه‌ها به ویژه اقتصاد و نظامی نیز رقبای سرسخت و جدی دارد و همه اینها باعث افول قدرت آمریکایی است که دیگر قدرت نیست.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. ما از دیروز یک بحثی رو در واقع با کارشناسان محترمی که در خدمتشون بودیم در واقع پی گرفتیم، در خصوص نشانه های زوال و افول قدرت امریکا. دیروز ما در خصوص زوال بوروکراتیک امریکایی در بین جامعه نخبگان امریکایی بحثی رو داشتیم که نقطه نظرات ارزشمندی رو کارشناسان محترم ارائه نمودن. امروز در ادامه بحث دیروز انشالله قرار هستش که بپردازیم به تحلیل زوال ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در واقع قدرت در امریکا. من تا پیش از اینکه بحث رو شروع بکنیم، من شایسته میدانم که میهمانان ارجمند و کارشناسان عزیزی که قبول دعوت فرمودن و در بحث امروز ما شرکت کردن رو خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنم تا انشالله بعد با این بزرگواران بحث رو انشالله ادامه بدیم. جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و مسائل استراتژیک. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خیلی کوتاه اگر یک سلام و احوالپرسی با شنوندگانم دارید بفرمایید تا انشالله با طرح سوالات در خدمتتون باشیم.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان از این برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم بحث مفیدی رو ارائه بدیم.
خیلی متشکرم. و دیگر عزیز مهمان امروز ما جناب آقای دکتر رحیم بایزیدی، اگر اشتباه نکنم، دبیر میز آمریکا در اندیشکده سیاست خارجی و مرکز بررسی های راهبردی. آیه تو شما خیلی خوش اومدید. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا انشالله بحث شروع بکنیم.
به نام خدا، منم ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم، ممنون. اجازه میفرمایید به هر حال آقای دکتر میرطاهر از سادات هستن و به هر حال ایجاب میکنه یه بحث رو خلاصه با کسب اجازه از ایشون و با خود ایشون شروع بکنیم. آقای دکتر میرطاهر، بدون هر گونه مقدمه بریم سر اصل مطلب که وقت آنچنانی هم نداره این برنامه. انشالله میخواییم یه جوری در واقع مدیریت بکنیم زمان رو، گنیم از نقطه نظرات ارزنده شما بزرگواران استفاده بهینه رو داشته باشیم. به عنوان اولین سوال من می‌خواستم خواهش بکنم از علی در خصوص وضعیت اجتماعی و فرهنگی امریکا در سالهای اخیر اگر توضیحاتی هستش که احساس میکنید گفتن اون به شنوندگانمون ضروری هستش بفرمایید تا بعد انشالله بر اساس توضیحات حضرت عالی بپردازیم به این که ببینیم به هر حال این زوال، این به قول آقای ابوالفضل که دیروز در برنامه بودن، این شکستگی و این شکاف چگونه ایجاد شده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، بحث افول آمریکا و کاهش شاخص‌های قدرت آمریکا که به صورت یک روند در واقع درآمده در ابعاد مختلفی قابل بررسی هست. در عرصه داخلی آمریکا، خب همونجوری که شما فرمودید، ما اکنون شاهد فروپاشی برخی از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در این کشور هستیم. اگر من بخواهم به برخی از معضلاتی که به عنوان معضلات ریشه‌ای در جامعه آمریکا به اون اشاره میشه به اونها بپردازم، برخی از اونها به قرار ذیل هست. اساسا آمریکا یک جامعه چند نژادی، چند مذهبی و چند قومیتیه و طبیعتا یکی از عناصر تشکیل دهنده جامعه آمریکا رنگین پوستان در این کشور هستند و متاسفانه معضل تبعیض نژادی، نژادپرستی و اعمال انواع تبعیض‌ها و خشونت‌ها علیه رنگین پوستان که اینجا بیشتر منظور ما سیاه پوستان هستن، همواره یکی از بزرگترین معضلات جامعه آمریکا بوده و با روی کار آمدن ترامپ این معضل کماکان نه تنها حل نشده بلکه ابعاد جدیدتری پیدا کرده، به دلیل اینکه بسیاری از گروه‌های نژادپرست در واقع اکنون قائل به این هستن که رئیس جمهور آمریکا مدافع مستقیم اونها هست. مسئله دیگری که در مورد وضعیت اجتماعی آمریکا وجود داره در واقع تعداد بسیار قابل توجه شمار زندانیان به جمعیت آمریکا هست که باز هم متاسفانه بخش قابل توجهی از زندانیان رو رنگین پوستان و لاتین تبارها تشکیل میدن.
آقای فهمیدی که ظاهرا امریکا از این حیث اولین کشور تو دنیا
اولین کشور جهان هست از لحاظ تعداد زندانی به تعداد جمعیت.
رقمشو میدونی تقریبا؟
قبلن ها گفته میشد حداقل 1 میلیونه، ولی من الان تصور میکنم فکر میکنم بین 1.5 تا 2 میلیون الان هست، با توجه به اینکه به هر حال جمعیت آمریکا هم افزایش قابل توجهی در سالهای اخیر پیدا کرده. این یک مسئله، ولی یکی از دیرینه ترین و شاید
در بین این رقمی که فرمودید ظاهرا مثل که رنگ پوستان بیشترین تعداد،
بله حدود گفتم من تو صحبتم اشاره کردم که سیاه پوستان به نسبت لحاظ درصدی بیشترین شمار زندانیان رو تشکیل میدن. معضل بسیار مهم دیگری که در جامعه آمریکا وجود داره، معضل سلاح، حمل سلاح و استفاده از سلاح گرم هست. شاید برای شنوندگان این برنامه یه مقدار عجیب باشه این مسئله، ولی یادشون باشه طبق قانون اساسی آمریکا حمل سلاح مجاز هست، داشتن و حمل سلاح گرم در آمریکا مجاز هست. طبق آمارهایی که گرفته شده اکنون تعداد تسلیحات سبک و نیمه سنگین موجود در دستان مردم و شهروندان آمریکایی بیشتر از تعداد جمعیت این کشور، یعنی بیش از 300 میلیون قبضه سلاح در دست مردم هست که این مسئله کشتارهای سریالی رو باعث شده و همین کشتارهای سریالی در واقع میشه گفت روح مردم آمریکا و روح جامعه رو هر از چندگاهی آزرده میکنه و موجب افزایش شدید احساس و حس ناشه. این برخی از مسئله مهم دیگر بحث مهاجران هست که حالا خودشون بیشتر تحت عنوان مهاجران غیرقانونی ازش یاد میکنن. جامعه آمریکا و در دوره ترامپ به ویژه سعی کرده مقررات ورود به آمریکا و کسب اقامت آمریکا را هرچه دشوارتر کنه، اما این مسئله مانع از سیل ورود مهاجران به اصطلاح غیرقانونی از آمریکای لاتین مخصوصاً و آمریکای مرکزی با آمریکا شده و اساساً یکی از مهمترین برنامه‌های ترامپ مقابله با مهاجران است. اما من اینا رو خیلی سریع و مختصر دارم اشاره بهش می‌کنم. اما در بعد فرهنگی اگر ما بخوایم به بحث فروپاشی جامعه آمریکا اشاره کنیم، یکی از مهمترین مسائل فروپاشی بنیان خانواده در آمریکا است با افزایش سن ازدواج و افزایش شدید نرخ طلاق و پیدایش انواع جدید خانواده‌ها تحت عنوان خانواده‌های تک‌والدی. و این مسئله روز به روز گسترش بیشتری پیدا می‌کنه و طبیعتاً جامعه‌ای که ارکان رکن خانواده به عنوان زیربنای جامعه در اون با سستی، زوال و انحطاط مواجه بشه در آینده نمیتونه چندان امیدی به بقا داشته باشه. این یک مسئله است. و یک بعد دیگر در واقع زوال فرهنگی در آمریکا به نظر من زوال ارزش‌های اخلاقی هست که این زوال ارزش‌های اخلاقی متأسفانه یکی از بزرگترین مسببانش بخش مدیا یا رسانه به طور کلی در آمریکا هست که حتما مستحضر هستی هالیوود و فیلم‌های هالیوودی و متأسفانه صنعت پورنوگرافی در آمریکا که یکی از میشه گفت اصلی‌ترین کانون پورنوگرافی در جهان آمریکا هست مظهر اون محسوب میشه. در کنار اون متاسفانه انحطاط اخلاقی به صورت قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، در مجموع این مسائل باعث شده که ما شاهد یک نوع روند مداوم و فرساینده اخلاقی و کاهش اعتبار ارزش‌های اخلاقی و رعایت نرم‌های اخلاقی در جامعه آمریکا هستیم.
ممنونم آقای دکتر میشه. آقای دکتر بایزیدی، در خصوص وضعیت اجتماعی و فرهنگی به بعضی از شاخص‌ها جناب آقای دکتر میتایر اشاره کردن. منتها یک نکته که اینجا مطرح هستش اینه، جامعه آمریکایی تا چندی پیش برای دنیای پیرامون به لحاظ در واقع قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و از همه مهمتر قدرت نرم که به هر حال بحثش این روزا خیلی هم جدی شده، مطرح بوده برای دنیا و مستحضرید که کشورهایی که در واقع الان خودشون رو دنبال روی ایالات متحده آمریکا میدونن، امریکا رو به لحاظ فرهنگی برای خودشون سمبول قرار داده بودن و کما این که همین الان هم علی‌رغم این توضیحاتی که آقای دکتر میرتایل فرمودن و شواهد عینی که وجود داره در این زمینه، هنوز هم شاید بسیاری از کشورها نمیخوان این رو قبول بکنن که واقعا چهار ضعف فرهنگی و اجتماعی شده. واقعا جامعه آمریکا چه ویژگی فرهنگی خاصی داشت که تونسته بود در واقع در کنار قدرت اقتصادی و نظامیش از لحاظ فرهنگی هم برای کشورهای جهان اینطور در واقع ملکه باشه؟
در واقع برای ما دلیل این بحث، ما میتونیم به نظریه هژمونی گرامشی اشاره بکنیم. آقای گرامشی تو این نظریه اعتقاد دارن که اون بحث ساختارهای فرهنگی منشعب از قدرت میتونه در واقع یک مشروعیتی ببخشه به اون وضعیت نابرابری که تو سطح جامعه وجود داره. البته آقای گرامشی اون سطحی بحثی که مطرح میکنیم تو سطح داخلی جامعه است و با رویکرد البته مارکسیستی ایشون نقد میکنن نظام سرمایه داره و معتقدن که اون طبقه برتر یا اون قدرت برتر در واقع میاد به لحاظ فرهنگی و به لحاظ اجتماعی ارزش‌های خودش رو با حمایت قدرت، با حمایت دانه، میشل فوکو بهش اشاره میکنه، تلقین میکنه به جامعه، تحمیل میکنه به جامعه و حتی به وضعیتی میرسیم که جامعه هم این وضعیت نابرابر رو مشروع میدونه و در واقع بخش زیادی از این مشروعیتی که اون شاید هژمونی فرهنگی آمریکا توی این حداقل 70 سال اخیر کسب کرده به واسطه اون قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی بوده که بعد از جنگ جهانی دوم از اون برخوردار بوده و با اتکا بر اون تونسته تبلیغ بکنه ایده های خودش رو در سطح جهان. ما می‌دونیم که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا بیش از 50% تولید ناخالص داخلی جهان رو در اختیار داشت. خب 50% یعنی تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا انجام شده. خب این یک ظرفیت خیلی زیادی، خیلی ظرفیت خیلی عظیمی برای آمریکا ایجاد کرد که تونست از این ظرفیت برای گسترش نفوذ خودش در سطح جهان استفاده کنه. به عنوان مثال ما ژاپن رو مثال می‌زنیم یا کشورهای اروپای غربی که بعد از جنگ جهانی دوم به شدت ورشکسته بودند، نیاز خیلی شدیدی به سرمایه‌گذاری خارجی داشتن که آمریکا با توجه به اینکه از جنگ دور بود این سرمایه‌های مالی و اقتصادی رو در اختیار داشت و در واقع با این امتیاز که سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها انجام خواهد شد تونست به لحاظ اجتماعی و فرهنگی هم نفوذ پیدا بکنه. ما الان ساختار اجتماعی ژاپن رو اگه به عنوان مطالعه موردی به عنوان مثال موردی بررسی بکنیم، میبینیم که ژاپن در واقع یکی از غربگراترین جوامع رو در شرق داره، یکی از غربزده‌ترین جوامع جهانی جامعه ژاپنیه. یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه ژاپن در یکی دو قرن اخیر بحث اون فرهنگ سخت کوشی، فرهنگ جمع‌گرای ژاپنی بوده که سالهای سال این فرهنگ تو این کشور در واقع ظهور و بروز پیدا کرده. ولی بعد از جنگ جهانی دوم شرایط فراهم شد که در واقع آمریکا تونست چه تو ساختارهای سیاسی و چه به لحاظ حضور مستقیم نظامی و فرهنگی تو این کشور بتونه حضور پیدا بکنه و الان میبینیم که در واقع بعد از گذشت حدود 70 سال عملا خیلی اون رگه‌های سخت کوش یا فرهنگ جمع‌گرا حتی تو فرهنگ ژاپن هم نمونده و از دهه 1990 به بعد در واقع ژاپن از اون رشد اقتصادی که قبلا داشت و عمدتا هم دو رقمی بود فاصله گرفته و بعید هم میدونم که
بحث ما فعلا ژاپن نیستش. اگر یه مقداری شیفت بکنیم رو به سمت امریکا من ممنون میشم آقای دکتر یزیدی.
اون در واقع بحث اینه که آمریکا با اتکا به اون توان اقتصادی و اون توان سیاسی که بعد از جنگ جهانی دوم داشت در کشورهای مختلف نفوذ پیدا بکنه و با توجه به نیازی هم که اون کشورهای مقصد داشتن، حالا کشورهای مثل ژاپن، کشورهای اروپایی، حالا سایر کشورهای دیگه هم هستن تو مناطق مختلف جهان، در واقع تونست اون فرهنگ مطلوب یا فرهنگ نظر خودش رو تحمیل بکنه به اون کشورهای دیگه، یک نوع هژمونی فرهنگی رو تو سطح.
بله ممنون میشم. من از همکارم خواهش میکنم که یه فاصله کوتاهی رو از اتاق فرمان بگیریم تا لحظات دیگه در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
وضعیت آمریکا رو کنیم، میبینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. در طول سالها هی داره کم میشه. آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تره. قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه. بسیاری از سیاسیون معتبر دنیا و جامعه شناسای معتبر دنیا معتقدند که قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است، در حال از بین رفتنه. قدرت نرم چیه؟ قدرت نرم این است یک دولتی بتوانه خواسته خود و نظر خود و عقیده خود رو به اطراف بقبولانه و اونها رو اقناع کنه به نظر خود. این قدرت در آمریکا امروز رو به ضعف کامل و رو به فرسودگی کامله. در زمینه‌های مختلف، حالا زمان دولت اوباما هم همینجور بود، اما زمان این آقا که دیگه به طور واضح با او مخالفت میشه در همه زمین، در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم میگیره در دنیا با او مخالفت میشه. نه فقط مخالفت مردمی که اگر قرار باشه رأی گیری کنن از مردم، مردم هر کشوری سوال کنن نظرات منفی خواهند داد، حتی دولت‌ها هم که رو درواسی دارن با آمریکا با او مخالفت میکنن. چین مخالفت میکنه، اروپا مخالفت میکنه، روسیه مخالفت میکنه، هند مخالفت میکنه، آفریقا مخالفت میکنه، آمریکای لاتین مخالفت میکنه. قدرت نرم آمریکا رو به افول، رو به سقوطه. این من نمیگم، این جزء حرفایی است که جامعه شناسای مطرح دنیا امروز دارن این حرف رو میزنن.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. بحث امروز رو پی میگیریم با حضور کارشناسان محترم جناب آقای دکتر بایزیدی و جناب آقای دکتر میرطاهر. آقای دکتر میرطاهر، عرضم به حضورتون که در کانتکست قدرت نرم شواهدی در خصوص فرسایش در واقع قدرت نرم ایالات متحده آمریکا دیده میشه بر اساس تحلیلی که کارشناسان سیاسی ارائه دادن، که از اون جمله میتونیم به زوال در واقع سیاسی هژمونی امریکا، زوال اعتبار سیاست خارجیش، زوال نفوذ منطقه‌ایش، زوال قدرت حقوقیش، و از همه مهمتر که مرتبط با بحث امروز ما از زوال کسب زندگی یا همون لایف استایل هستش. در این خصوص اگر نکاتی هست بفرمایید.
بله، من فکر میکنم اساساً یکی از مهمترین جلوه‌های افول آمریکا، افول سبک زندگی آمریکایی یا امریکن لایف استایل هست. این اصطلاح اساساً کی وضع شد؟ ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم، جناب آقای بایزیدی هم اشاره کردن، آمریکا به عنوان قدرت مسلط و پیروز واقعی جنگ جهانی دوم از این جنگ خارج شد و تمام کشورهای حوزه غرب رو، بلوک غرب رو، از ژاپن گرفته تا اروپا تحت مالی اقتصادی خودش گرفت و با طرح مارشال به بازسازی اونها کمک کرد. این بازسازی و کمک به بازسازی و کمک اقتصادی همراه بود با سیل تبلیغات و بمباران فکری فرهنگی مردم کشورها در وهله اول در جهان به اصطلاح غرب و در وهله دوم در جهان در حال توسعه. و اون این بود که یک الگویی رو اینا ایجاد کردن، یه تصویرسازی هایی رو ایجاد کردن، مخصوصا از زمانی که بعد از رسانه یا مدیوم سینما، مدیوم تلویزیون هم پاش به خانه ها باز شد و گسترش جهانی پیدا کرد. در مراحل بعدی با ساخت و توسعه ماهواره‌های ارتباطی، آمریکایی‌ها تلاش کردند یک تصویر بهشتگونه از آمریکا و زندگی آمریکایی ترسیم کنند، زندگی که در اون یک خانواده آمریکایی دارای کلیه امکانات رفاهی و بدور از هر دغدغه‌ای زندگی می‌کنند. اما این تصویر مدام در حال شکسته شدن هست. همین چند ماه پیش بود آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور افراطی و پوپولیست آمریکا در مورد خطر بسیار جدی مواد مخدر و گسترش استفاده از مواد مخدر در آمریکا سخن گفت. پس ببینید اون تصویر اصطلاحاً بهشت گونه و اصطلاحاً پارادایسی که آمریکایی‌ها تصویر کردن از زندگی آمریکایی که از یک خانواده بسیار متشکل و دارای روابط گرم، از یک زندگی مرفه و دارای کلیه امکانات، از سطح بالای اصطلاحاً ارزش‌های اخلاقی و بسیاری در واقع هنجارها و قواعد و ضوابط دیگر درش سخن بود، امروز میشه گفت کمتر جایی برای مطرح شدن اساساً وجود داره. به چه دلیل؟ یکی این که به همون دلایلی که بنده گفتم، ارزش‌های اخلاقی از جمله هسته خانواده، ناهنجاری‌های شدید اجتماعی، رواج مواد مخدر، رواج بی‌بندوباری جنسی که فوق‌العاده این پدیده در سایه گسترش ایز قابل توجه هست. یادتون باشه ایز اولین بار در کدوم کشور اساساً نمایان شد؟ در 1980 در آمریکا، یعنی خیلی اولین کشوری که درش بروز علنی پیدا کرد در آمریکا بود. این سبک زندگی آمریکایی به شدت زیر سوال رفته، هرچند بعد از فروپاشی شوروی آقای فوکویاما آمریکایی ژاپنی تبار اومد در واقع کتابی نوشت تحت عنوان پایان تاریخ و در اون لیبرال دموکراسی رو به عنوان ایدئولوژی نهایی در جهان تصویر کرد و در واقع به نحوی مهر پیروزی آمریکا رو کوبید بر صحنه تاریخ، که بله هم سبک زندگی آمریکایی و هم تفکر لیبرالیسم آمریکا و هم اقتصاد بازار آمریکا در واقع الگوی مسلط و قاهر است. اما همین آقا چند سال پیش کتاب دیگری نوشت و از این نظریهش عدول کرد. الان در جهان اولا ایدئولوژی های متقابل و متعارضی ظهور کرده، مخصوصا اسلامگرایی که این رو اصلا نمیشه در واقع دست کم گرفت. یک، دوم ظهور قدرت های بین المللی که با آمریکا سر ستیز رقابت دارن، مخصوصا چین، که ما این رو در واقع در کجا بازتابشو می‌بینیم؟ در نظریه جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون که یک کتابی هم در این زمینه نوشت. چرا هانتینگتون میگه 5 یا 6 تمدن در جهان در حال ستیزه هستن؟ این به این معنی هست که به هر حال برخلاف ادعای آمریکایی‌ها که بر این ادعا بودن که سبک زندگی آمریکایی و تفکر لیبرالیسم و اقتصاد باز الگوی غالب و مسلط در جهان هست، اکنون این الگو هم در خود آمریکا زیر سوال رفته و همین که اساساً اعتبارش و رواییش در سطح جهان به شدت در واقع زیر سوال رفته. الان هم شما خودتون میبینید در خیلی از کشورهایی که به هر حال در حوزه نفوذ غرب هستن، ارزش‌ها و معیارهایی و سبکای زندگی نمود پیدا کرده که کاملا برخلاف ارزش‌های حد نظر آمریکا. من الان چند نمونه رو ذکر میکنم. شما در کشور ترکیه سالها سکولاریسم و لائیسیسم سلطه داشته، اما الان کسی که ترکیه میره یکی از بیشترین در واقع مظاهری که اونجا نگاه میکنه در واقع مظاهر اسلامگرایانه، مخصوصا سب حجاب است، رعایت حجاب. در کشور مالزی که یک کشور اسلامی پیشرفته هست، شما اگه دقت کنید 90% مالزیایی‌ها، نه اون چینی‌ها و هندی‌ها، اونا حجاب دارن. در خیلی از کشورها شما می‌بینید سبک زندگی غربی مد نظر نیست و این در واقع نشون میده
دور میشن ازش.
بله دور میشن و این نشون میده که اون سبک زندگی آمریکایی که آمریکایی‌ها خیلی در موردش تبلیغ می‌کردن ظاهرا به ناکجا آباد می‌رفته. اگر واقعا اون سبک زندگی روایی و اعتبار ذاتی داشت، به نظر من الان آمریکا به انواع ناهنجاری‌ها و دشواری‌ها و معضلات اجتماعی، فرهنگی و